تاسو یې نتیجو ته وګورئ. وخت ونی مبجیدی د دوهمه سهرنه خبری مجله د وړاندې کولو لپاره امید مرزبان لتاسی سره ده.
بارز سلام و صبح بخیر. 7:30 صبح به وقت افغانستان است. تشکر رضوان مراد. این مجله خبری تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت و در این جریان است تازه ترین های افغانستان و جهان خبر میشین. ما امید مرزبان امیدوار هستم که روز خوشی را آغاز کرده باشین و به همین امیدواری مجله خبری این ساعت را با فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. شیوع نوع آفت طبیعی در کشتزارهای کوکنار در برخی از ولایات افغانستان باعث از بین رفتن بخش اعظمی از کشتزارهای کوکنار شده است. معین بخش مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخلی افغانستان در یک نشست خبری در کابل گفت که این آفت در 5 ولایت ناامن افغانستان دیده شده است. صدها خانواده در بغلان در نتیجه برخوردها میان نیروهای حکومتی و مخالفان مسلحش بیجا شدند. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از بغلان، این خانواده ها در وضعیت ناگوار به سر میبرند. عملیات در شماری از مناطق ولسوالی دهنه غورید از 2 روز به این سو جریان دارد. بیش از 1000 تن از افراد در صفوف پلیس ملی افغانستان با مواد مخدر معتاد هستند. مقامات وزارت امور داخلی افغانستان با ابراز این مطلب میگویند این افراد در جریان برنامه یکی از مدت به این سو به هدف شناسایی افراد معتاد با مواد مخدر در چوکات پلیس افغانستان به اجرا گذاشته شده بود شناسایی شدند. خاکستر ناشی از آتش فشانی های در آیسلند یک بار دیگر به فضا بلند شده و برای روند ترانسپورت هوایی در اروپا مشکلات تازه ایجاد کرده است. بریتانیا برخی دیگر از فضای خود را برای طیاره ها مسدود کرده و پرواز طیاره ها از میدان هوایی هیترو لندن را لغو کرده است. رئیس جمهور روسیه دمیتری مدویدف امروز سفر 2 روزه خود به کیف پایتخت اوکراین را آغاز می کند. انتظار می رود مذاکرات میان مدویدف و مقامات اوکراینی روی مدغم ساختن شبکه پایپلاین نفت و گاز اوکراین با شرکت گازپروم روسیه متمرکز باشد. و مظاهرچیان سرخپوش تایلندی خواستار میانجیگری سازمان ملل متحد میان خود آنها و حکومت کشورشان شدند. این درخواست در حال مطرح می شود که در جریان 3 روز گذشته برخوردها در جاده های بانکوک ادامه داشتند و در این جریان حداقل 33 تن کشته و 230 تن دیگر زخمی شدند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. فراموش نکنید که در جریان همین مجله خبری همچنان مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه‌های معتبر جهان را هم مرور خواهیم کرد. با رادیو آزادی باشید. شیوع نوع آفت طبیعی در کشتزارهای کوکنار در برخی از ولایات افغانستان باعث از بین رفتن بخش اعظمی از کشتزارهای کوکنار شده است. معین بخش مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت که این آفت در 5 ولایت ناامن افغانستان دیده شده. پیش از این مسئولان اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد نیز از شیوع چنین آفت در کشتزارهای کوکنار در افغانستان خبر داده بودند. احمد جعفر احمدی در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
پس از تلاش‌های چندین ساله حکومت افغانستان و متحدین آن در جهت کاهش میزان کشت کوکنار در این کشور که آن هم برای شمار زیادی از افغانان قناعت بخش نبوده، امسال شیوع نوع آفت در کشتزارهای کوکنار سبب گردیده تا بیش از 70% مزارع کوکنار در افغانستان از بین برود. جنرال داوود داوود، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان، در جمعی از خبرنگاران در کابل گفت که این آفت عمدتاً در مزارع کوکنار در ولایات ناامن افغانستان دیده شده است.
در 5 ولایتی که بیش از 98% تریاک افغانستان در اوج تولید میشه، ولایت ناام اونجا یک آفت طبیعی تمام مزارع را در نابود کرده. ملل متحد 25% اعلان کرد و ما شاهدیم که صحنه آوردیم و نمونه گیری کردیم به لابراتوار فرستادیم. این نشان میده در بعضی ولایت بیش از 70% تریاک از بین رفته.
معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان همچنان افزود که تلاش های آنان نیز به خاطر کاهش کشت کوکنار در کشور ادامه دارد. پیش از این اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد گفته بود که آفت قارچی بیشتر در مزارع کوکنار در ولایات هلمند و قندهار دیده شده است. شماری از زارعین که مزارعشان به اثر این آفت از بین رفته است گفتند یک نوع مواد به واسطه نیروهای بین المللی بر کشتزارهای آنان پاشیده شده و به گفته ای آنان این اقدام سبب گردیده تا مزارع کوکنار آنان دچار آفت شود. مقامات افغان و خارجی این اظهارات دهاقین را نادرست خواندند. با وجود که تلاش‌ها به خاطر مبارزه بر علیه کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر در افغانستان از چندین سال به این طرف ادامه دارد، اما گفته می‌شود هنوز هم افغانستان به خاطر تأمین 92% مواد مخدر جهان، بزرگترین کشور صادرکننده مواد مخدر در جهان به شمار می‌رود.
افغانستان بزرگترین صادرکننده تریاک در جهان است. دامنه مواد مخدر اکنون به صفوف نیروهای امنیتی افغان نیز گسترش یافته و به اساس گزارش بیش از 1000 تن از افراد در صفوف پلیس ملی افغانستان به مواد مخدر معتاد هستند. تا لحظات بعد در این مورد هم گزارش مفصلی خواهیم داشت.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
اکنون ساعت 7:36 به وقت افغانستان است. مجله خبری صبحانه رادیو آزادی را میشنوید. صدها خانواده در بغلان در نتیجه برخوردها میان نیروهای حکومتی و مخالفان مسلحش بیجا شدند. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از بغلان، این خانواده ها در وضعیت ناگوار به سر میبرند. عملیات در شماری از مناطق ولسوالی دهنه غوری از 2 روز به این سو جریان دارد. جزئیات بیشتر را در گزارش از بشیر احمد غزالی از بغلان میشنوید.
ما واجی کرام
هستند. نه عرب دیپا.
کل نمی سریم آنها می جنگ و جدار شده. یک بچه کم شهید شده نبودی. بچون زخمی شده نه دتای دو طرفه جنگ شد. دو وضعیتی همی چیز خرور بودیم که ما بودیم دو خانه استاد بودیم. از طرف هم دولت میزد از طرف طالبو. تقریبا دمی جمع 300 خانه شده باشیم. ما همه تمام چیزی ما مانده در میدان هم فکس هم تا لج برام دادیم. کمک دم از طرف سرمی و دیگری و ما غذا پیش اومد آو اومد دویم نون دم اومد نه سیم نه خیمه همی چیزا اومد کلینیک و همی چیزا اومد کلینیک دوا اومد
بنام دستی و نمیگردم دستی جنگ اومد مشکلی دیگه چی باید اومد توالی بابیسی میزنه حکومت ایسی میزنه دیگه ما بین جنگیم دیگه نه آو داریم نه خرج داریم نه غذا داریم نه سایه داریم نه میبینی که
از دولت ما که چیزی همی آرامی تقضا داریم.
آنها می افزایند در این یک شبانه روزی که بی خانمان شده اند جز اداره سرمیاشت که آب آشامیدنی 20 خیمه ترپال و کمپل و شاروالی نان خوش کمک کرده دیگر هیچ نهادی برایشان کمک نکرده است. آنها که در حال حاضر بیشتر از همه چیز به آب و نان و سرپناه ضرورت دارند میگویند اگر این چیزها به زودی در دسترسشان قرار نگیرد همه به خصوص اطفالشان به یک فاجعه انسانی مواجه می شوند. دکتر حامد نیازی رئیس اداره سرمیاشت ولایت بغلان میگوید آنها در حالت بدی قرار دارند و اگر کمک های عاجل مانند غذا، آب و سرپناه برایشان تهیه نشود همه در مضیقه شدید قرار می گیرند.
من حیث مسئول یک نهاد خیریه در ولایت بغلان ایالت مردم که می بینم از اثر جنگ های اخیر اینا بجا شدن در یک فضای باز در زیر آفتاب سوزان اینا زندگی میکنن و فعلا اینا به قریجاتشان رفته نمیتونم. از تمام مؤسسات خارجی تجار ملی افغانستان برای مردم کمک های غذایی و غیر غذایی و همچنان سرپناه برای مردم تهیه بکنه.
حالت رقتبار انزنان، کودکان و سالمندان در تپه فرحت پل خمری که گرسنه و تشنه و بدون هیچ فرش و سایبانی در روی خاک نشسته و منتظر فریادرسی و دست نوازش دیگران بودند نمونه از حالت پریشان و درد آور صدها فامیلی دیگری هست که از همین مناطق جنگ زده دندغوری به جاهای دیگری پناه گزین شدند.
شنیدید که صدها خانواده در بغلان در نتیجه برخوردها میان نیروهای حکومتی و مخالفان مسلحش بیجا شدند. عملیات نظامی در شماری از مناطق ولسوالی دهنه غوری بغلان از 2 روز به این سو جریان دارد. زمره بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان دیروز در یک نشست خبری در کابل درباره این عملیات گفت:
عملیات تصفیوی در مناطق جوینو، وردکها، احمدزایی و نیازالله ولسوالی دهنه غوری آغاز شده و 4 نفر از مخالفین مسلح که در جمعشان یک تبع پاکستان هم وجود دارد دستگیر شدند و 6 تن تروریست مسلح به شمول 1 تن از قماندانان مشهورشان به نام ملا روح الله هم در جمع کشته شدگان می باشد و عملیات الی اکنون هم ادامه دارند تا بتوانند نقاط را از وجود دشمن پاک بکنیم.
سمره بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان در کابل در رابطه با عملیات سخن می گفت که در ولسوالی دهنه غوری بغلان آغاز شده و به اساس گزارش ها هنوز هم جریان دارد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت بکنین. ساعت 7:40 وقت افغانستان است. درست 7:45 یک بار دیگه فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. با رادیو آزادی باشین. هیئت از سوی حکومت آمریکا به افغانستان فرستاده شده است تا از برنامه‌های بازسازی این کشور در افغانستان نظارت کند. این هیئت اخیراً سفری به ولایت پروان هم داشت و از برنامه‌های بازسازی در پروان نظارت کرد. احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی از پروان گزارش می‌دهد.
ارزیابی پروژه‌های کمک رسانی ایالات متحده آمریکا در ولایت پروان مورد استقبال ساکنان این ولایت قرار گرفته است. عبدالبصیر سالنگی والی پروان در این مورد برای رادیو آزادی گفت آنها در مورد برنامه‌های کمک رسانی پی‌آر‌تی گروه بازسازی ولایتی نیروهای آمریکایی در ولایت پروان که تا حال راه‌اندازی کرده است با هیئت اعزامی رئیس جمهور آمریکا صحبت کردند.
نماینده کنگره آمریکا و نماینده خاص رئیس جمهور آمریکا اونا از کیفیت پروژه پرسان داشتند که کیفیت پروژه چطور است. ما گفتیم هماهنگی پی‌آر‌تی با ما تقریبا در گذشته 30% بوده. این کارشان هم 30% کیفیت داشتن. فعلا هم آهنگشان امروز ما 50% است. 50% کارشان کیفیت دارد. به معنای از این که تو کارا به کیفیت بوده است. سرکهایی را که با قراردادیا دادین فعلا از بین رفته است. اگر مکتب و کلینیک دادین اون مکتب و کلینیک کیفیت نداشته است. قماندان پی‌آر‌تی بگرام خودشان حضور داشتن. در حضور خودشان به نماینده خاص رئیس جمهور برشان گفتیم. ما هم آهنگی بیشتر را گفتم میخواییم که امروز از اینا هم آهنگ باشیم و در کارا هم جانب افغانی و هم جانب امریکایی انجینراش نظارت کنن تا بتانیم کیفیت خوبتر و بهترتر کار در پروژه داشته باشیم.
اما مسئولین پی‌آر‌تی پروان در مورد ضعف کیفیت پروژه های کمک رسانیشان تبصره نکردند. شماره از ساکنان ولایت پروان با استقبال از این اقدام مقامات آمریکایی میگویند
نقی‌الله هستم. خوب است از طرف جامعه جهانی خصوصا از ایالات متحده آمریکا که همون نتیجه کارکرد خودم میبینم.
از دید ما بسیار خوب است ولی به شرطی که بررسی واقعی شود. او بررسی نشه که مثل آیت هایی که از وزارتخانه میاد باز یک دو هفته را میمونی خوری میکنه حداقل همو سیستم یک نمیبینه که این سیستمی که در ای اداره روان است با کدام سیستم است.
شمار زیادی از ساکنان ولایت پروان میگویند پس از این موضوع کیفیت و اجرای درست و عاری از نواقص پروژه های کمک رسانی نیروهای آمریکایی بیشتر مورد توجه مردم قرار گرفته و مردم خواهان اجرای بهتر پروژه ها هن.
از پایین بودن کیفیت پروژه ها شکایت های زیادی در افغانستان وجود دارد. شماری از افغان ها در مورد کیفیت کار شماری از انجیو ها یا سازمان های غیر دولتی با رادیو آزادی درد دل کردند.
سرکایی که اینجوا ساخته بر مدت کمی بین رفته دیگه بیخید قابل استفاده نیست.
مثلا واسطه میکنن قرارداد از قرارداد دیگه بعد که قرارداد اونجوا میگیرن دیگه اونجوا تسلیم میکنن و اونجوا بعد دیگه اونجوا مثلا فایده خودشان میگیرن. به تو ما دولتی نداریم که برای پرسان میکنه که برادر همین کار ما در تو سپردم همین کار انجام دادی ندادی درست است یا نیست.
دولت در کوشش خو هست که اصلاح شویم. در مجموع ما شما مردم هم مسئول هستیم. کسایی که امی فند میته اکثر سر روابط میتن.
انجوهای خارجی ها به خاطر منافع مردم افغانستان کار میکنن اما انجوهای داخلی افغانستان یک اندازه پول را عیف و میل میکنن.
جوهای خوب هم هستن کار کردن و انجوهای هستن که کار نکردن. به انجوه هم این مملکت پیش نمیرد. حکومت هم ضعیف است و فساد از دش.
کارهای بعضی از انجوها قابل دید است. تعدادشان هم کارهایی میکنن که بنیادی نیست.
خب راه حل اینمی است که اگر حکومت افغانستان در رقم هماهنگی با همی انجوها و همی کشورهای که انجوها را تمویل میکنن با اینا صحبت کنه و بالاخره به یک هماهنگی برسن و یک نهاد قوی تشکیل شوه و کارکردهای اینا را بررسی کنه و فکر میکنم مشکل تا یک اندازه حل خواهد شد.
نظر شماره از افغان ها را در مورد کیفیت کار شماره از انجوها یا اداره های غیر دولتی در افغانستان شنیدید. بیش از 1000 تن از افراد در صفوف پلیس ملی افغانستان به مواد مخدر معتاد هستند. مقامات وزارت امور داخلی افغانستان با ابراز این مطلب گفتند که این افراد در جریان برنامه‌ای که از مدت به این سو به هدف شناسایی افراد معتاد به مواد مخدر در چوکات پلیس افغانستان به اجرا گذاشته شده شناسایی شدند. احمد جعفر احمدی از کابل.
پس از نگرانی ها و انتقادات شدید برخی از اعضای جامعه بین المللی به خاطر حضور افراد معتاد و مواد مخدر در صفوف پلیس ملی افغانستان، تلاش های تازه جهت شناسایی و جلوگیری از رخنه کردن افراد معتاد و مواد مخدر در نهادهای پلیس این کشور آغاز شده است. وزارت داخلی افغانستان با اجرای برنامه آزمایش مواد مخدر بالای حدود 95% از افرادی که در صفوف پلیس ملی کار میکنند دریافته که به صدها تن از این افراد به مواد مخدر معتاد هستند. جنرال داوود داوود، معین مبارزه با مواد مخدر افغانستان، به خبرنگاران گفت که اجرای این برنامه در مرکز و دیگر ولایات کشور همچنان ادامه دارد.
پلیس ثبت راجستر آغاز کردیم و تمام پرسنل پلیس در حدود بیش از 95% از این تست مواد مخدر شدن. ما یک تعداد افراد در بین از افراد معتاد پیدا کردیم، در حدود 1200 نفر معتادین شناسایی شدن، 1231 نفر که با تداوی از او یک شفاخانه اختصاصی را ساختیم. تقریبا بیش از 60% تا هنوز انتقال شده و تداوی شدن و تا 40% انتقالات جریان دارد.
گفته می شود موجودیت فساد، فرار و استفاده از مواد مخدر مشکلات عمده است که در میان نیروهای پلیس ملی افغانستان وجود دارد. چند پیش روزنامه اندپندنت چاپ بریتانیا نوشت چندین یادداشت وزارت خارجه بریتانیا، یکی از متحدان کلیدی حکومت افغانستان در مبارزه علیه تروریسم، را به دست آورده که در آن از نگرانی جدی مقامات بریتانیا در مورد معیارهای استخدام پلیس افغانستان سخن گفته شده است. همچنان پیش از این نگرانی های در مورد دخیل بودن برخی از افراد پلیس در موارد چون اخذ رشوه، سازش با قاچاق.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 7:46 دقیقه با وقت افغانستان است و یک بار دیگر روی فشرده خبرهای افغانستان و جهان. شیوع نوع آفت طبیعی در کشتارهای کوکنار در برخی از ولایات افغانستان باعث از بین رفتن بخش اعظمی از کشتارهای کوکنار شده است. صدها خانواده در بغلان در نتیجه برخوردها میان نیروهای حکومتی و مخالفان مسلحش بیجان شدند. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از بغلان، این خانواده ها در وضعیت ناگوار به سر میبرند. بیش از 1000 تن از افراد در صفوف پلیس ملی افغانستان به مواد مخدر معتاد هستند. یک معلم فرانسوی که مقامات ایرانی وی را به اتهام جاسوسی دستگیر کرده بودند، بعد از اینکه در حکم جزایش تعدیل وارد شد، دیروز به پاریس رسید. خاکستر ناشی از آتش فشانی ها در آیسلند یک بار دیگر به فضا بلند شده و برای روند ترانسپورت هوایی در اروپا مشکلات تازه ایجاد کرده است. رئیس جمهور روسیه دمیتری مدودف امروز سفر دو روزه خود به کیف، پایتخت اوکراین را آغاز می‌کند. و مظاهرتچیان سرخپوش تایلندی خواستار میانجیگری سازمان ملل متحد میان خود آنها و حکومت کشورشان شدند. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. تا لحظات بعد فشرده گزارش هایی را به شما خواهیم داشت که در شماری از نشریه های معتبر جهان چاپ شدند. شاید در جریان بوده باشد که چند قبل گزارش داشتیم در مورد اینکه یک شبکه خصوصی جاسوسی در افغانستان و پاکستان به مقامات نظامی ایالات متحده گزارش می‌فرستد، گزارش در مورد فعالیت‌های شورشیان طالب در این مناطق. حالا باز هم روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوشته که فعالیت جاسوسی این شبکه با وصف نگرانی‌ها در این مورد همچنان ادامه داشته است. روزنامه از قول مقام‌های آمریکایی و برخی از تاجران این کشور نوشته است که این شبکه روزانه ده ها گزارش استخباراتی را به نظامیان ارشد آمریکایی می‌فرستد. روزنامه نوشته است که این در حالی است که اصولاً اردوی آمریکا حق ندارد چنین عملیات جاسوسی را راه بیندازد. فشرده گزارش روزنامه نیویورک تایمز را مصطفی صدیقی پیشکش می‌کند.
هنوز هم استفاده از شبکه جاسوسی خصوصی در افغانستان و پاکستان. روزنامه نیویورک تایمز نوشته که مقام‌های ارشد نظامی ایالات متحده در مبارزه با تروریسم در پهلوی دیگر روش‌ها بر شبکه خصوصی جاسوسی اتکا کرده‌اند، شبکه‌ای که مخفیانه فعالیت کرده و صدها گزارش را از داخل افغانستان و پاکستان به آنها فرستاده است. نیویورک تایمز این موضوع را با نقل از برخی از مقام‌ها و تاجران آمریکایی نوشته و همچنان از نگرانی برخی از نظامیان آمریکایی در مورد مشروع بودن این عملیات خبر داده است. روزنامه با نگاه به گذشته نوشته که در اوایل امسال مقام‌های حکومت اعتراف کردند که اردوی آمریکا گروه از ماموران اداره استخبارات مرکزی CIA و شماره از افسران متقاعد را به منظور جمع‌آوری اطلاعات به منطقه فرستاده بود. به نوشته روزنامه از بخش از این اطلاعات در تعقیب و کشتن شماره از افراد مظنون به دست داشتن در شورش‌ها استفاده شده بود. روزنامه از قبل مقام‌های سابق حکومت آمریکا می‌نویسد که نه تنها این عملیات متوقف نشد، بلکه گزارش‌های مفصل در مورد فعالیت رهبری طالبان در پاکستان و فعالیت این جنبش در جنوب افغانستان روزانه به قوماندانان ارشد آمریکایی سپرده شده، به طوری که همین شبکه جاسوسی خصوصی به منبع عمده استخباراتی مبدل شده است. نیویورک تایمز در اوایل همین سال گزارش داده بود که مایکل فرلانگ، یک مقام وزارت دفاع آمریکا، شبکه خصوصی قراردادی را در افغانستان و پاکستان ایجاد کرده تا به نحو در گرفتاری یا کشتار افراد مظنون کمک کند. در پی انتشار این گزارش‌ها تحقیقات در این مورد آغاز شد و جنرال فرلانگ هم تحت تحقیق قرار گرفت. اما روزنامه نوشته که حتی هنگامی که تحقیقات از آقای فرلانگ جریان داشت، شبکه خصوصی او همچنان به دادن اطلاعات و استفاده از عین روش‌های استخباراتی ادامه می‌داد. نیویورک تایمز نوشته که بر اساس یک قرارداد 22 میلیون دلاری هنوز هم به قراردادی‌های فرلانگ معاش داده می‌شود. روزنامه نوشته که این همه در حال است که اردوی ایالات متحده از فعالیت در داخل پاکستان و سیان منع شده و بر اساس اصول وزارت دفاع این کشور اردو حق ندارد که شبکه قراردادی را به منظور فعالیت‌های جاسوسی به کار بگمارد.
رادیو آزادی را میشنوید. یک معلم فرانسوی که مقامات ایرانی وی را به اتهام جاسوسی دستگیر کرده بودند، بعد از اینکه در حکم جزایش تعدیل وارد شد، دیروز وارد پاریس گردید. گرفتاری وی تنش‌ها میان ایران و فرانسه را افزایش داد. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که فشردهان را از مقیم نائب میشنوید.
کلوتیلدی رایس، معلم فرانسوی، بعد از سپری کردن حدود یک سال در زندان با اتهام جاسوسی در ایران، سرانجام بعد از رهایی دیروز وارد پاریس پایتخت فرانسه شد. این معلم فرانسوی به گفته مقامات ایرانی با شرکت در یک پلان غربی متهم بود که به خاطر بی‌ثبات ساختن حکومت ایران بعد از انتخابات جنجال برانگیز ماه جون سال گذشته که در آن محمود احمدی نژاد برای دور دوم به حیث رئیس جمهور ایران انتخاب شد، طرح شده بود. معلم فرانسوی بعد از اینکه جزایش تعدیل گردید، پس از پرداخت 285 هزار دلار جریمه، اجازه ترک ایران را به دست آورد. خانم کلوتیلدی رایس دیروز با رئیس جمهور فرانسه نیکولا سرکوزی ملاقات کرد. موضوع بازداشت این معلم فرانسوی در کنار مسئله برنامه اتمی ایران تنش‌ها میان این کشور و فرانسه را افزایش داده است. تا کنون در مورد پایان محاکمه خانم رایس از سوی مقامات ایرانی چیزی گفته نشده است. عبدالکریم لاهیجی، معاون اداره بین‌المللی فدراسیون حقوق بشر، به رادیو آزادی گفت این معلم فرانسوی به خاطر اینکه محمود احمدی نژاد می‌خواست او را با سه ایرانی زندانی در فرانسه تبادله کند، گروگان گرفته شده بود. وی افزود:
روز اول مشخص بود که کلودی رایس توی این قضیه گروگانه. در مصاحبه ای هم که احمدی نژاد با تلویزیون فرانسه کانال سه کرد، به صورت علنی گفتش که ما هم چند زندانی در فرانسه داریم، خواستار آزادی اونها هستیم.
لاهیجی اضافه کرد دو زندانی ایرانی در فرانسه در ارتباط به قتل صدر اعظم سابق ایران شهپور بختیار اعتراف کردند و زندانی سیومی یک انجینر ایرانی است که از جانب واشنگتن به خرید تجهیزات نظامی متهم می باشد. در این میان برنارد کوچنر، وزیر امور خارجه فرانسه، هر گونه ارتباط میان این تصامیم را رد کرده، گفته است که سیستم قضایی و عدلی فرانسه مستقل است. خانم رایس در جولای سال گذشته، زمانی که پس از 5 ماه تدریس در پوانتون اصفهان برای ترک ایران آمادگی می گرفت، در میان هزاران نفری که پس از انتخابات دستگیر شدند بازداشت گردید.
و در ادامه رویدادهای جهان، مظاهرچیان سرخپوش تایلندی خواستار میانجیگری سازمان ملل متحد میان خود آنها و حکومت کشورشان شدند. این درخواست در حال مطرح می شود که در جریان 3 روز گذشته برخوردها در جاده های بنکاک ادامه داشتند و در این جریان حداقل 33 تن کشته شدند. ناتاوت سایکاو، رهبر سرخپوشان، گفت اگر حکومت نیروهای نظامیش را از جاده ها بیرون کند، مظاهرچیان وارد مذاکره با حکومت به میانجیگری سازمان ملل متحد خواهند شد. حکومت تایلند پیش از این به کشورها و نهادهای خارجی هشدار داده است تا در این قضیه دخالت نکنند. رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدویدف امروز سفر دو روزه خود به کیف پایتخت اوکراین را آغاز میکند. انتظار میرود مذاکرات میان مدویدف و مقامات اوکراینی روی مدغم ساختن شبکه پایپلاین نفت و گاز اوکراین با شرکت گازپروم روسیه متمرکز باشد. 80% گاز اروپا از طریق همین پایپلاین از روسیه به اروپا انتقال داده میشود. رئیس جمهور اوکراین ویکتور یانوکوویچ گفته است پیشنهاد مدغم سازی نفت و گاز با گازپروم که برای اولین بار توسط صدر اعظم روسیه ولادیمیر پوتین مطرح شد و ایران شگفت زده ساخته است. پس از آن که یانوکوویچ برنده انتخابات ریاست جمهوری اوکراین شد، روابط میان کیف و مسکو به سرعت بهبود یافت. منتقدین یانوکوویچ میگویند او استقلال و تمامیت ارضی اوکراین را با خطر مواجه میسازد. و خاکستر ناشی از آتش فشانی ها در آیسلند یک بار دیگر به فضا بلند شده و برای روند ترانسپورت هوایی در اروپا مشکلات تازه ایجاد کرده است. بریتانیا برخی دیگر از فضای خود را برای طیاره ها مسدود کرده و پرواز طیاره ها از میدان هوایی هترو لندن را لغو کرده است. میدان هوایی هترو مصروف ترین میدان هوایی در اروپا است. بلند شدن خاکستر مشابه از آتش فشان ها در آیسلند ماه گذشته سبب لغو حدود 100,000 پرواز شد. و اکنون هم غفور متین مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشر خالد مفتون البته مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های معتبر جهان را مرور میکند.
در حالی که قوای ناتو به رهبری آمریکا در مورد عملیات نظامی خود در ولایت قندهار تجدید نظر میکند، طالبان مستلق قتل مامورین دولتی را در این ولایت افزایش داده است. عزیز الله یارمل معاون شهرولی قندهار یکی از افراد عالی رتبه حکومتی بود که در جریان ادای نماز مورد عملی طالبان قرار گرفت و افراد مستلق بعد از قتل وی به سادگی از محل فرار کردند، محلی که تصور میشد پلیس به طور جدی امنیت آن را تامین کرده است. به نوشته روزنامه لس آنجلس تایمز چاپ آمریکا، یارمل از جمله افراد شناخته شده ای بود که در نتیجه تشدید عملات طالبان مسلح در قندهار به قتل رسید. بسیاری از مردم قندهار به این باورند که افزایش عملات طالبان رابطه مستقیم با پلان آمریکایی ها برای عملیات در این منطقه دارد. نیروهای ناتو به رهبری آمریکا قصد دارند تا طالبان را از قندهار که عمدترین مرکز شورشان طالب تلقی می گردد دور کنند. لس آنجلس تایمز می نویسد حالا که قوای ناتو می خواهد از طریق ایجاد حاکمیت دولتی استراتژی جدید خود را دوباره بررسی کند، بسیاری ترس دارند که سردرگمی در مقاصد نظامی غرب ممکن آنها را با مشکلات بیشتر مواجه سازد. جنرال استنلی مک‌کریستل قمندان عمومی ناتو و آمریکا در افغانستان که هفته گذشته رئیس جمهور کرزی را در سفر واشنگتن همراهی می کرد گفته است اقدامات نظامی در قندهار با آهستگی پیش خواهد رفت، نه به شکلی که شهر را به یکبارگی تصرف کنند. بنوشه روزنامه در هفته های اخیر نظامیان غربی مستقر در افغانستان سخنانشان را در مورد عملات تهاجمی ولایت قندهار متوقف ساختند. روزنامه به نقل از مقامات ناتو می نویسد پلان عملات در قندهار پروسه تدریجی سیاسی است که رهبری آن را مقامات افغان به عهده دارند. هدف آن تامین امنیت و انکشاف می باشد. در حالی که مقامات آمریکایی بر اهداف سیاسی در قندهار تاکید دارند، طالبان مسلح با شکل منظم دقیقاً افراد را مورد عملات مرگبار قرار می‌دهند که طراحان غربی به کمک آنها متکی هستند. بزرگان قومی، کارکنان شورای‌عالی مقامات امنیتی و کارمندان مؤسسات امدادرسانی از جمله افرادی است که مورد عملات قرار گرفتند. به نوشته این روزنامه، یارمل از جمله رهبران محلی قابل احترام بود که در فساد اداری قندهار دست نداشت و طالبان مسئولیت قتل وی را به عهده گرفتند. روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا مقاله ای را تحت عنوان مک‌کریستل اقرار می کند که هیچ کس برنده جنگ نمی شود به چاپ رسانده است. در بخش از این مقاله آمده است مک‌کریستل که فقط 3 ماه قبل در مورد پیشرفت نظامی حرف می زد هفته گذشته اقرار کرد که هیچ کس نمی تواند برنده جنگ شود. یگانه موافقتی که وای اکنون مدعی آن است این است که گویا طالبان در مقایسه با سال گذشته از حرکت باز مانده اند. روزنامه در بخش دیگر از مقاله می نویسد پذیرایی رئیس جمهور کرزی در واشنگتن و لندن نشان دهنده وضع دشواری است که دو کشور در افغانستان با آن مواجهند، زیرا هر دو کشور به طور واضح فساد اداری و تقلب گسترده که به اساس آن رئیس جمهور کرزی سال گذشته مجددا انتخاب گردید مورد انتقاد قرار دادند. علاوه بر این روزنامه ایندیپندنت می نویسد 3 ماه بعد از عملیات در مرجع ولایت هلمند مردم محل می گویند طالبان هنوز هم منطقه را در جریان شب تحت کنترل دارند. دکانها و مکاتب هنوز هم در مرجع بستند. کارمندان معارف که در اوج عملیات نظامی به رهبری آمریکا به محل آمده بودند دوباره از منطقه فرار کردند. ولسوال منطقه میگوید فقط 1 معلم به طور موقت 60 شاگرد در مخروبه های 1 مکتب تدریس میکند. کمک ها به منطقه نرسیده است و طالبان مناطق را که نیروهای ناتو از وجود ماین ها پاکسازی کرده بودند دوباره ماین‌گذاری میکنند. روزنامه در اخیر می نویسد مقامات پنتاگون به طور روزافزون حالا با مردم محل موافقند که آنها در عملیات مرجع ناکام ماندند تا کنترل طالبان را به طور کامل ختم کنند. روی همین دلیل مسئولیت را به حکومت افغانستان واگذار کردند. به نوشته روزنامه این واقعیت استراتژی مکرستل را به طور کلی مورد شک قرار می دهد و نامبرده باید به خاطر خوشبینی های قبلیش که ادعا کرده بود که گویا شرایط برای آمدن حکومت آماده است جوابگو باشد. زیرا 3 ماه بعد از عملیات گسترده مردم در مرجع می گویند نشانه های زیادی از حکومت در منطقه دیده نمی شود.
و رسیدیم به پایان این مجله خبری. برنامه یک ساعتی دیگر که در پیش رو داریم رضوان مراد پیشکش میکنه که در استودیو هست. رضوان سلام.